اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در مورد استثنای مواردی که بعض اطراف علم اجمالی خارج عن محل الابتلاء که مشهور بین آقایون است و حتی اون زمانی که اصول به این شکل مشروع مطرح نبوده، فقهایی که در علم اجمالی فتوا می دادن به وجوب احتیاط، این موارد رو می گفتن نه، لا یجب الاحتیاط. چرا؟ چه خصوصیتی در این مورد هست که علم اجمالی منجز نیست؟ اگر علم اجمالی پیدا کنم به تکلیفی بین دو مورد که یه موردش محل ابتلاست و مورد دیگرش محل ابتلا نیست، میگن لا یجب الاحتیاط، پس اونی که محل ابتلاست یجوز و ارتکابه. حالا محل ابتلا نبودن مراحلی داره، مثالهای مختلفی داره. اون قدیم برای اینکه اونجا خوب روشن و شیر فهم بشه، مثال میزدن به اینکه میگفتن یا این کاسه آبی که الان من میخوام بخورم نجسه جلوی دستم گذاشته، یا یه کاسه آبی در خونه پادشاه هند. اون زمانا تو نجف هند خیلی مهم بود، نجف تحت حکومت به اصطلاح انگلیسیا و مرکز انگلیسیا هم در هندوستان بود، مرکز خاورمیانه ایشون به اصطلاح، ولذا پادشاه هند خیلی مهم و کمپانی هند شرقی، نه هند. خب این مثاله، ولی اختصاص به این مثال نداره، موارد زیاد. الان این کاسه‌ای که خونه منه و درم میخوام باش آب بخورم نجسه، یقین دارم. یا کاسه خونه همسایه، به کبوتری رد شد، یه قطره آب خونی چکید، یا تو این کاسه یا تو کاسه او، خب اون که به من ربطی نداره، خارجون ان محل ابتلا. یه موردش اینجا هست و موارد بسیار که اینا دیگه زیاد یتفق فرمودن لا یجب الاحتیاط. چرا؟ شیخ در بیان این مطلب یه عبارتی دارد، مرحوم آخوندم یک عبارت. شیخ مبنی بر این قرار داد، گفت علم اجمالی در صورتی منجس است که در هر یک از دو طرف که بوده باشد، که حالا نمیدونم کدومه، کان منجزم، تکلیف در اون مورد لو کان منجز بوده باشد. اما اگر یکی منجز است دون دیگری، اگر اینجا باشه منجزون، اما اگر جای دیگه باشه منجز نیست، نه، این لا یجب الاحتیاط. باید علم اجمالی به شکلی باشه که یقین پیدا کنی که من الان یه تکلیف منجز دارم، من تکلیف منجز داشته باشم، این باشه من تکلیف دارم، او باشه من تکلیفی ندارم. اساس قضیه اینه. تعبیرات شیخ در اینجا، اون روز خوندیم این عبارت شیخ رو، تعبیرشون چند گونه تعبیر بود. یکی از این که مثلا عدم و تکلیف الا معلقا، یکی این که تکلیف در غیر مورد ابتلا مستحجن عقلا، یکی این که عدم الحاجت الی فانه بلا اثر. این تعبیرات سلاسرا که عبارت شیخ رو خوندیم، حالا باز هم این عبارت عرض بکنم که فانه لا یحسن در غیر موت ابتلا، لا یحسن تکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الصوب الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به. بله، اون تکلیفی که میتونه بکنه معلقا به قوله لذ تفقلک. بعد گفتم ولحاصل ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی التکلیف مختصتون به حکم العقل والعرف بمن یعد مبتلا بالواقعت المنیانها ولذا یعد خطاب غیرهی مستحجنن الا علاوه تقیید. تعبیر سومم ولعل السر فی ذلک ان غیر المبتلا تارکن للمنهیان به نفس عدم ابتلائه فالحاجت الى تقییده الى نهیه. سه تعبیر عرض کردیم، ولی به نظر میرسه که هر سه تعبیر یکیه، سه مطلب نیست، سه استدلال نیست، سه مانع نیست، یکیه. خود عبارت شیخ هم دنبالش میگه ول حاصل، اینو دومی را حاصل اولی قرار میدهد، یعنی مرخص او، توضیح او، نه بیان دیگر. در بیان سوم میگه و سر رو ذالک کن، نه در دو بیان اول برداشت کرد که چیزی که مورد ابتلا نیست تکلیف به اون عرفن و عقلن مستحجنون، تکلیفی است که استحجان داره و خدای متعال که کار مستحجن انجام نمیده، یک مولای حکیم که کار مستحجن انجام نمیده، پس در این مورد تکلیفی نیست. بیان سومش چرا مستحجنه؟ چرا مستحجنه؟ برای اینکه او علت شو میگه، دنباله کنه همونه، تعلیل و بیانه برای همونه، برای اینکه اصلا تکلیف بکن و نکن بی جهت که نیست. کسی که میگه افعل میخواد او رو وادار به کار بکنه، کسی که میخواد بگه لا میگه لا تفعل میخواد او رو زجر از اون کار بکنه، باز داره از اون کار. اما اگر چنانچه نه، یه کاری است که خود به خود ولو دستورم بشنوی انجام دادنی است و حتما انجام میده، این لازم نیست بهش امر بکنی. امر انما هو لایجاد داعی، اما خودش داعی داره به این کارو انجام میده. حالا ببینیم یکی یکی ببینیم. بنابراین در این مورد دیگه هم نمیخواد کسی که خودش داره انجام میدهد، این اوساط نیست، اوساط انجام نمیده، باید به زوری وادارش کرد به کار، باید امرش کرد. اما اونی که خودش داره کاری رو که انجام میده خود به خود به طبیعه بگن آقا نفس بکش، نفس کشیدن هم نمیخواد. بله برای حفظ جانش هم لازم است به نفس کشیدن و الا خودکشی میشه، اما نشته میگن نفس بکش، چون خود به خود میکشه نفس، به طبع این کارو میکنه، این دیگه هم نمیخواد. مثال معروفی که کسی از سرازیری داره با تندی میره، دیگه حلش نمیدن، اون دیگه خودش داره میره، حل دادن نمیخواد. امر حل دادنه، امر برای اون جاییست که اگر حلش ندن این کار انجام نمیشه، اما جایی که گفت من که دارم میرم چرا حلم میده، دیگه حل دادن نداره. در نهیم کاری رو که خود به خود انجام نمیشود، نشودنیست، انجام نمیشه، بگن این کارو نکن، به هوا نپر، نمیتونم بپرم به هوا، این دیگه نهی نمیشه. اگر مولایی بیاد با هزار تمترا به عبدش بگه مواظب باش به هوا نپری، این مستحجنون به حکم العقل والعرف، مستحجنون برای اینکه این امر دایی نداره، این نهی دایی نداره. بنابراین جمله سوم مرحوم شیخ هم بیان تعلیل است برای همون دو جمله اول، و همین جمله سوم است که مرحوم آخون از اول در کفایه رفته روی این جمله، همین جمله سوم رو در حقیقت تقریر فرموده. عبارت مرحوم آخون در کفایه انه لما کان النهی عن الشیء انما هو لاجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه، برای که داعی بشه جلوشو بگیره نگذاره این کارو انجام بده، لو لم یکن له داع آخر، اگر داعی دیگه نداره این داعی. ولا یکاد و یکون و کذالک الا فیما یمکن عادتا ابتلاء او به، جایی که بشه مبتلا بهش بشه. اما مالا ابتلاء بهی به حسب العاده فلیس للنهی عنه موقع اصلا، جایی که مورد ابتلا نمیشه بهش میگن این کار رو نکن، میگه آقا ما کجا و خونه پادشاهیت، این که گفتن نداره دیگه، که این چون نمیشود دایی برای ترک واقع بشه، چون امکان فعل نداره تا بخواد جلوش رو بگیره. مثل همون مثالی میگه چیه که گفتیم بگه نپر به هوا، نمیتونه بپره. ضرورت انه بلا فائدت ولا تائل بل یکون من قلب تحصیل الحاصل، نتیجتا این نه شدنی نیست. روی این جهت کانل ابتلا به جمیع الاطراف مما لابد منه فی تأثیر العلم اجمالی، اینه که میگیم علم اجمالی جایی مؤثره که هر دو طرفش مورد ابتلا باشه، که تکلیف در هر دو جا صحیح باشه، ولی یکی اگر مورد ابتلا نیست پس تکلیف نسبت به او صحیح نیست، پس علم به تکلیف پیدا نمی کنی. میگید خون چکید؟ بله. اما اگر تو این چکیده باشه، من الان دارم لاب تشرب، اما اگر تو اون چکیده باشه که مورد شرب من نیست، در اختیار من نیست، لا تشرب ندارم، پس روی فرض تکلیف دارم و روی فرض دیگه تکلیف ندارم. وقتی شد تکلیف داشتن و نداشتن رو دو فرض، پس علم به تکلیف الان ندارم، نمیتونم حتما بگم الان حتما خطاب لا تشرب به من متوجه شده، نه چنین خطابی رو من علم ندارم. و علم اجمالی، علم اجمالی باید علم داشته باشم بالخطاب مردد بین دوتا، بین دو مورد، و این علم رو ندارم. فلذا روی قاعده نه، اینجا منجز نیست. میبینیم این تعبیر مرحوم آخو، عدم و صحت نهی اما لا دائی الیه، اینجا جایی نه نداره. این شد همون حرف شیخ، همون تعبیر کوتاه عبارت شیخ، ان غیر المبترا تارکن للمنیعن به نفس عدم ابتلائه فلا حاجت الانحیه. مرحوم آخوندم فرمود فلیس له النهی عنه موقع ضرورت انه بلا فائده الا حاجت ولا طائل، با حاجتی نیست، نیازی نیست، بل یکون من قلب تحصیل الحاصل، من قبیل تحصیل. این شد متن اولیه شیخ و مرحوم آخوند، که انه تعلیلشون هر دو شد یکسان. سه تعبیر مرحوم شیخ به یک مطلب برگشت، به اون نکته آخری، نکته آخری همون است که در کفایه هم روش تأکید کرده، روش به اصطلاح دست گذاشته. اینش من ملا کلام فیه، در این حال فیه کلامون که بعدن بهش رجوع خواهیم کرد، این قسمت رو تشریح کردم یادتونم باشه کاملا. حالا رو این مبنا، بله اینا تمام، شیخ دنبالش یه مطلب جدیدی مطرح کرده که خب حالا این موارد، اونی که خارج از محل ابتلاست، اونی که مورد ابتلاست کجا هست؟ یه مواردی مورد شک میشه، آیا این مورد ابتلا هست یا نیست؟ اینی که یا این کاسه نجسه یا کاسه خونه مثلا ملکه انگلستان، ربطی نداره، این مسلم خارج از محل ابتلا. یا این نجسه یا کاسه خونه مثلا رئیس جمهور عراق، اونم ربطی به من نداره، یا همینطور. اما حالا اومدیم تو این مثال آخری، ممکنه شما تردید کنید بگید اگه گفتی یا این نجسه یا خونه کاسه خونه همسایه، اینم خارج از محل ابتلا، یا نه خونه همسایه است، کم و بیش با هم مراوده داریم، گاهی او کاسه ما رو آریه میگیره، گاهی ما کاسه او رو آریه میگیریم، چه بس اون کاسه مورد ابتلای من قرار بگیره، آیا اینو جزء محل ابتلا بشماریم یا نشماریم؟ ما کاری نداریم، بالاخره اینجا حالا میگید احتیاط واجبون املا، ها؟ چرا فوری فتوا دادی؟ اون در صورت که اون 1080 جو شرط داره، بحثمون از اون حیسا نیست، جایی که بخوایم بگیم به قیام مسلمانی که میدونست این نجسه و در صدد تطهیرش بود، وقتی قابه انشالله تطهیر کرده، اما اینجا که مورد اون نیست، همسایه اصلا خبر نداره از این قضیه. این که نمیگید که غیبت که نه، اونجا یکی از شروطش علم اون است به نجاست، نه صرف غیبت. شما غیبت رو حلالش که میکنه، هیچی محلل هم میخوای بکنه، این که نمیشه جهر. نه اینا رو حیث های دیگر را در مسائل، حال بحث نجاست و طهارت که همه اینها نیست که، بحث های حلیت و حرمت از جهات مختلفی واقع میشود. کدومش؟ حالا اگر یه همچین مواردی پیش آمد، آیا اینجا این طرفیرش این چنی مورد للابتلا او لیس به مورد للابتلا؟ شیخ میگه به اینکه متاسفانه یک مدار روشنی ندارد، ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلا و عدمه کثیرا ما یخفا، و نتیجه تا خیلی جا شک برای اون پیش بیاد که این از قبیل مورد ابتلا هست یا نیست. اینجا رو چی کارش کنیم؟ علم به وقوع نجاست دارم اما نمیدونم یه طرفش غیر مبدل ابتلا تا تکلیف نباشد، یا نه اونم از موارد ابتلا پس مورد تکلیفه، پس علم به تکلیف دارم. بله؟ نه، عرف، عرف اینجا چه تشخیصی داره؟ موضوع خودش یه موضوع. بله؟ نمیدونیم مراوده آیا در این حد مورد للابتلا به صورتی ملاکش چیه مورد ابتلا، آیا اینجا تکلیفه به اون مستحجنون ام لا، چیکار کنیم؟ شیخ اول میفرماید که خیلی خوب، اینجا میتونیم به اصل براءت رجوع کنیم، فل اصل براءت من التکلیف. نمیدونم علم اجمالی درست شد تا بگم احتیاط کن در هر دو، یا نه احتیاط در هر دو، علم اجمالی درست نشد احتیاط کن ندارم، براءت جاش اصل براءت. این یه طرف. بعد میفرمایند که نه، ممکنه بگیم نه اینجا اصل احتیاطه. چرا؟ لإطلاق الادله، دلیل اجتنب عن النجس عام و مطلق. جایی از این عموم خارج میشیم که بگیم تکلیف مستحجنون، اما اگر نمیدونیم تکلیف مستحجنون ام لا، به همین عموم تمسک میکنیم، اجتنب عن النجس، یا این نجس یا اون نجس، که نمیگم اجتنب برای من هست، خروج از این اجتنب نیاز به احراز مخصص و مقید داره، این مقیدش نمیدونم اینجا هست یا نیست، به عموم اخذ میکنم. این دو. بعد شیخ میفرمایند نه درسته این اطلاق داریم، ولی میدونیم این اطلاق تقیید خورده، جایی که مورد ابتلا نباشد این اطلاق نیست، خصوصا به اون جایی که کعنه گفته اجتنب عن النجس اذا کان مورد الابتلا اذا ابتلیت به، این تخصیص خورده، کل مورد نجسی که ابتلیت بهی اجتنب. حالا این ابتلا هست ابتلا نیست نمیدونم، نتیجهش میشه چی؟ میشود شک در مصداق مخصص. برمیگرد یه بحثی در اصول مفصل داری، شک در مصداق مخصص للعام معروف به بحث شبهه به اصطلاح مصداقیه مخصص هل یمکنه تمسک به عام؟ دیگه میشه به عام تمسک کرد یا نه؟ اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق منهم، حالا یک موردی نمیدونم فاسق او عادل، آیا یجب الاکرام یا نه؟ بحث مفصلی کرد مرحوم آخون در کفایه، البته مخالف داشت، خیلی ها گفتن نه، هم در شبه حکمیه هم در شبه موضوعیش در مصداقیش میشه به اون عام مراجعه کرد. مرحوم آخون میگه در شبهه مصداقی مخصص نمیشه، برای اینکه این مخصص عنوان به عام میده، برمیگرده به اینکه آیا اون عنوان عام باقی مونده یشمل و این مورد رو لا یشمل، دیگه نمیشه تمسک به عام کرد. مرحوم شیخ میگه اینجا هم این حساب اصلمون برمیگرده رو این اطلاقات، بله اجتنب النجس، این اطلاق مسلم تقیید خورده به دلیل عقل، اذا کنت مبتلا به، در موارد ابتلا. حالا این مورد رو نمیتونی بگی آیا از موارد ابتلا هست یا نیست، این میشه شبهه مصداقی مقید برای اون مطلق، همونطور که در شبهات مصداقی مخصص بحث هست اینجا. البته شیخ اینجا میگه میشود به اطلاق تمسک کرد، هل یجوز، برمیگرده فمرجع المسئله الى ان المطلق المقید بقید مشکوک و تحقق فی بعض الموارد متعذر ضبط مفهوم الاصل فل بله علاوه چن لا یخفا مصداق و مصداق مصادیقه، اگر یه مطلقی تقیید خود به یک قیدی که این قید مشکوک است در بعضی موارد و نمی شود اون قید را دقیقا چارچوبش رو معین کرد که هیچ گونه اشتباهی در مصادیقش نباشد، آیا در مورد شک می شود به مطلق مراجعه کرد؟ هل یجوز التمسک به اون مطلق اولا؟ شیخ اینجا میگه بل اقوا الجواز، بله به اون مطلق می شود تمسک کرد، نتیجش در اینجا اینه که فالاصل هو الاحتیاط، یعنی اصل اطلاق شاملش میشه، میگه اینجا اگر بود اجتنب، اینجا هم اگر بود اجتنب، پس یقینا یک اجتنب داری، علم اجمالی تکمیل شد. فالاصل فالاقوا تماز تمسک به اون اطلاق، فیسیر الاصل فی المساله وجوب الاجتناب فی موارد الشک. این عبارت مرحوم شیخ در این قسمت موارد شک، اول گفت براءت، بعد گفت اخذ به اطلاق، بعد گفت این اخذ به اطلاق از قبیل تمسک به اطلاق در شبهات مصداقی است، مورد اختلاف والاقوا الجواز. مرحوم آخون باید بگه بل اقوا عدم الجواز، یه اختلاف اینجا پیدا میشه کلا. خوب عنایت فرمودید این عبارتش. مرحوم آقای آخون در این قسمت، در این جریان اصل، در این موارد شک تعبیرات مختلفی داره، در کفایه یه تعبیر داره، در حاشیه بر کفایه یه تعبیر ابتدا داره، یه تعبیر دیگر در حاشیه دومش داره، و اضافه بر هر دوی اونها یه بیانی در فوائد داره. به این راحتی هم نیست آیه سبحانی که بگی بله چنین اصالت و طهاره داره، بحث طهارت تنها هم نیست. اینا رو میبینیم چیه و کدومش درست در میاد. به اینجا هم واقعش از جهازی که سر گاو تو خمره است، خوب عنایت کنید به این مطلب. مرحوم آقای آخوند، حالا من یه مقدمه اضافه کنم ولی یه خود اون وقت تو حرفاش می، مهم اینه شما ابتدا گفتید که منجز نیست، چون تکلیف به تعبیر شما یه مرحوم شیخ در جاییست که در جایی منجزون که مورد ابتلا باشه، و الا به دلیل اینکه بلا دائن اونجا تکلیف منجز نداره. حالا مورد شک، اون جایی که میگید نداریم مورد یقینیش، تصرف در کجا واقع میشه؟ اینا یه مقدار یادآوری است، کلیاتشو میدونید. مرحوم آقای آخوند آمد در کفایه، گفت احکام لها مراتب اربعه، مرتبت الاقتضا و مرتبت الانشاء و مرتبت الفعلیه و مرتبت التنجیز. مرتبه اقتضا مصالح و مفاسده، اینجا مصلحت ملزمه هست، اینجا مفسده ملزمه هست، اینجا باید امر بشه، اینجا باید نهی بشه و این مصلحته. اینا یه واقعیاته. مرحله الاقتضا واقعیاته، حقایق خارجیه. مصالح و مفاسد در دست مولا به اصطلاح در مقام تشریع نیست، البته همه چیز دست خداست، مولای خدا رو بذار کنار، موالی و عبید عرفی، خدا هم در مقام تشریع، بله در مقام تکوین خدا خیلی کارا رو میتونه بکنه و عوض کنه و بشه و نشه و امثالی، ولی در مقام تشریع کاری به اون تکوینش نداره. میگه تکوینات و تقسیمات و مقدراتش برای خودمون، خودمون میدونیم چیکار کنیم. اما حالا این مقدر این چنینه که اینجا مصلحت هست، مقدر این چنینه که اینجا مفسده هست. این یک مرحله اول. مرحله دوم انشاء. حالا که این طور شد، افعل یا لا تفعل. انشاء لفظ جعل، جعل برای هر کسی اولا ممکنه. یه بچه هم به باباش میگه یالا بابا برو برام فلان شکلاتو بگیر، اینم جعل، دوست داره، میل پیدا کرده، جعل میکنه. اما حالا این جعل ایجاب وجوب دنبالش هست یا نیست؟ نه، وجوب اونجاییست که این جعل از نهایه مولا نسبت به عبدش باشه، حالا اونجا هست. ولی اصل الانشاء امرون سهل، سهل المعونه است. دستور دادن، انشاء، مرحله انشاء لفظ، به اون لفظش دستور میده، امر میکنه، نهی میکنه. این دو مرحله، امر و نهی، خیلی وقتا همراه با اراده نیست. اراده الان نیست، بعد میاد. وقتی میگه الان ناس حج البیت من استطاع الی، الان ناسش داره الان میگه بر همه مردم، اما وقت استطاعت، حج ان استطاعت، انشاء شد الان، ولی الان فعلیت نیست. فعلیت یعنی اراده، یعنی اینی که الان در مقام اعتبار، حالا اگر واقعی اینجور فرض کنیم، در اون مقام داره هلش میده، فشارش میده. نه، حج ان استطاعت الان این کار را نمی کنه. وقتی استطاعت حاصل میشد حالا میگه بدو، بدوشو گفته، اما اون بدوی واقعی بالاراده اون وقت. چرا پس اون وقت گفتی بدو؟ برای که آماده بشی. اون وقت گفت بدو وقتی آفتاب زد، هنوز هم آفتاب نزده. چرا اون وقت گفتی از خوابم بیدار کردی؟ برای که آماده بشی، نون چای تو بخوری تا وقت اول آفتاب. بله، ولی اون وقتی که حرکتش میده، این نوار حرکت میکنه، اون وقت اصول آفتابه، وقت اصول استطاعت و غیر ذالک. پس مرحله انشاء با سهل المعونه است. به محض مصلحت، مصلحت و نسبت به هر چیزی که تصور کرد میتونه نسبت به او انشاء کنه. به اصطلاح عقلایی است، عقل یه جاهایی اصلا خود به خود میاد. وقتی مولا تشنش میشه، تشنگی اقتضاء، اندل اتش گسقن پاپت، اینجا این دل اتش اسقینیو گفته، الان هم فعلیت داره، این آب حالا میخواد. اما یه وقتی مولا میگه اسقینی اندر ظهر، اسقینیشو حالا گفته، ولی فشار و حرکتش نحول عمل اندر ظهر، نه حالا. این شد مرحله انشاء. بعد میگه این فعلیت اون وقتیست که الان اراده تام مون، الان در مقام اعتبار داره حل میده. اون حل دادن واقعی هو الفعلیه. این میشه مرحله سوم. مرحله چهارم به اصطلاح مرحوم آخوند تنجیزه. تنجیز یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه اگر انجام ندی قابلیت عقوبت داری. ممکنه مصلحت باشد، انشاءم باشد، فعلیتم باشد، در این حال تنجیز نداشته باشه. چرا؟ چون من نمیدونستم. مولا اقتضا رو دیده، امرم کرده، دادم زده، فعلیتم داره، الان دلشم داره میسوزه از ترکش، ارادش این چنینه ولی نمیتونه عقاب کنه چون او نشنید، صدا رو نشنید، علم پیدا نکرد. معذور، معذوریت یعنی معذوریت از عقاب. بله، جاهل، جاهل معذور. خب این شد چهار مرحله. این چهار مرحله رو شنیدید، بارها گفتگو شده، تحلیل شده، خوب به ذهن دارید. حالا صحبت اینه که در مورد لا ابتلاء به، شما مرحوم شیخ سه بیان کردید، گفتیم برگشت به یک بیان. مرحوم آقای آخوندم اون بیان آخر رو بیان کرد. حالا در موردی که لا ابتلاء به، چی درش تغییر حاصل میشه؟ خون چکیده نجس شده، نجاست فساد آوره، یقتضی الاجتناب. پس مولا میگه لا تشربه، نهی میکنه. بعد که دم خوردن رسید، میخوای بخوری، الان فعلیته، میگه لا تشربه. بعد یه وقتی نه، میگه روز که هست روزه ای لا تشرب تا وقت افطار، وقت افطار فعلیت، دالای فعلیت داشت، بعد نداره. برعکسش گاهی میگه تا هنگام طلوع فجر میتونی بخوری، وقت طلوع فجر شد دیگه نخور. الان میگه نخور بعد طلوع الفجر، انشاءش حالاست، فعلیتش چی؟ بعد طلوع الفجره. خیلی خوب، حالا در این موردی که لا ابتلاء به، در کدوم یکی از این مراحل اثر میگذاره؟ آیا در مرحله اقتضا اثر میگذاره؟ نه، اقتضا واقعیاته، لا یتغیر اما هو علی. هر کدوم از این کاسه هایی که خون درش چکیده، او فساد داره و او منهیون عنه، یعنی اون فساد داره، اقتضا داره. مولا هم گفته اجتنب عن النجس. بله، هر جا نجس باید ازش اجتناب کنی به صورت عام. حالا میگیم، حالا همه اونا رو عوامر امتحانیه چنین و چنان، بله اینا رو در باب بحث امر و نهی که اینا رو تشریح کردیم مفصل گذاشتیم، حالا اینجا خیلی تا آخری کار بیاریم کاری بوند. خب آیا اینجا اطلاق را تقیید میزنه؟ اطلاق مال لفظه، اجتنب عن النجس الا نجسی که مورد ابتلا نیست. این تقیید خورده یا نه؟ او تقیید نمیخوره، نجس واقعی رو میگه اجتنب. اما اونی که مورد ابتلای تو نیست، من نمیتونم الان نسبت به او اراده داشته باشم، پس به فعلیت نمیرسه. تغییرش مال مرحله فعلیت، نماره مرحله انشاء. یا نه، فعلیت عملا داره، دلم میخواد اجتناب عن النجس، ولی خب نسبت به او مورد ابتلای تو نیست، از این جهت قابلیت عقوبت ندارد، تنجیز نداره. این مراحل و این تقییدی که اینجا مفروض شد مورد اختلاف و گفتگوست تو همین عبارات مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند. مرحوم صاحب کفایه در کفایه اشکال میکنه بر شیخ، رو بیانی که شیخ گفتیم، شیخ آورد دقیقا همه بیانش رو روی قضیه اطلاق و تقیید. اول گفت براءت، بعد فرمود نه اطلاقات، بعد در مورد تمسک به اطلاق رفت رو قضیه شبهه موضوعیه، شبهه مصداقیه، همه بحث حول و حوش اطلاق چرخید. مرحوم آقای آخوند میگوید به این که اولا ملاک برای مورد ابتلا بودن و نبودن که شما شیخ گفتید ملاکش روشن نیست و مواردش واضح نیست، ملاکش اونجاییست که در نفس مولا دایی برای نهی ایجاد بشود یا نشود، به طوری باشد که ایجاد دایی براش بشه یا نه، و اون اونجاییست که برای عبد ممکن باشد امتثال یا عصیان او امتثال. ولی جایی که امتثال و عصیان نداره پس مولا امر و نهی نسبت به او ندارد. ما اذا صح انقضاء الدائي الى فعله في نفس العبد ولو شك في ذلك، عبارت اول دنباله بحث قبل شد، در مورد شک کان المرجع هو البراء، حرف اول شیخ، لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب ضرورته انه لا مجال للتشبث به الا فيما اذا شك في التقييد بشيء بعد الفراق عن صحه الاطلاق بدونه، بعد عن صحه الاطلاق بدونه لا فيما شك في اعتباره في صحته، طبقه یه نسخه، یا نسخه دیگر لا ما ازالا فی ما شک فی تحقق ما یعتبر فی صحته. یعنی چی؟ چه اشکالی میخواد به شیخ بکنه؟ اشکال اولیشون اینه که شما رفتید سراغ اطلاق، اطلاق مال کجاست؟ اطلاق مال اونجاست که مولا میگه اعتق رقبتن، میتونست بگه رقبتن مؤمنه، میتونست بگه رقبتن مثلا ابیض اسود کذا و کذا، یه قیدایی رو میتونست بکنه، نکرد، بگیم این اطلاق. اما اگر در یه جایی بود که اصلا اون قید را اگرم مرادش بود نمیشد بگه، نمیشد تقیید بزنه، نه این اصلا موضع اطلاق نیست، اطلاق مطرح نمیشه. مقدمات حکمت، مولا در مقام بیان بود و قیدی رو نگفت، نکشف به این که مورد ارادش این قید نیست، ارادش قیدی ندارد، بگیم در صورتی که بتونه بگه و نگه. اما اگر یه قیدیست در مرحله متقدمه و نتیجتاً اصلا اگر اون قید باشد نمیتونه لفظ رو بهش مقدم کنه، قابل اطلاق نیست، قابل تقیید نیست، اونجا نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم بگیم حالا که نگفت پس قیدی ندارد. قوارت رو ببینید، لا مجال للتشبث بالاطلاق الا فیما، عبارت متن کفایه است، الا فیما اذا شک فی تقیید به شیئین بعد الفراق، شک در تقیید بکنیم اخذ به اطلاق میکنیم، اما کجا؟ بعد الفراق عن صحت الاطلاق بدون اون قید، که اگر اون قید نباشه بتونه مطلق بگه. اما اگر یه جاییست یه قیدیست در حقیقت قبل الانشا باید ملاحظه بشه، چه اگر اون قید هم وجود ندارد نمیتونه مطلق رو بگه، اصلا قابل اطلاق نیست. لا فیما شک فی اعتباره فی صحته، یا به تعبیر صحیح ترشون دومی تو پرانتزه، لا فیما اذا شک فیما یعتبر و فی صحته، شکمون در یه چیزیست که اگر باشه و نباشه اثر میگذاره، اگر نباشه اصلا نمیتونه اطلاق بگذاره، در اصل انشا دخالت پیدا میکنه. اگر انشا طوری باشه، چیزی باشه که قابل اطلاق باشه، قابل تقییدم باشه، یه تعبیراتی مرحوم ناینی در جاهای دیگه داره خیلی مفصل که حالا اینجا متعرض نشده که بله اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. یعنی جایی که به چی میگی به اصطلاح اعما؟ به کسی که میتونه چشم داشته باشه و نداشته باشه، اما کسی که اصلا نمیتونه به چشم داشته باشه، به دیوار که نمیشه گفت اعما. نه، اعما عدم ملکه است، یعنی چیزی که یمکن که چشم داشته باشه نداشته باشه، اما دیواری که لا یمکن چشم داشته باشه که نمیشه. قضیه به اصطلاح ایجاد و دائی یا اینکه رادع بودن یا محرک بودن، این قبل از انشاء. اگر جایی رادعیت نداشته باشه نمیتونه نهی کنه به گلا تفعل، اگر جایی رادعیت نداشته باشه از اول نمیتونه لفظشو مطلق قرار بدهد الا اذا ابتلیت به. پس این تقیید قبل از انشاء، و اگر انشاءش مطلقون به حساب لفظ شما، این اطلاقی نیست که بشه بهش تمسک کرد، اصالت الاطلاق کذا و کذا. اصلا شک دارید که اینجا میتونه مطلق باشه یا نمیتونه؟ آیا یمکن تکلیف مطلق یا لا یمکن الا مقیدن به عزت تلعیت؟ پس اینجا قابل اخذ به اطلاق نیست. این یک بیان در متن کفایه. میاد در حاشیه، دو تا حاشیه داره مرحوم آخوند در اینجا تحت دو عبارت، بعد میاد در فواید مطلب دیگری. انشالله فردا بیاری خدا.